خون و خاطره برای شهید پیشتاز دکتر حسین فاطمی. به نوجوانی من اتفاق می افتاد، تو را به جانب میدان تیر می بردن، تنت به دشنه تشخیم همچنان مجروح، زبان به روزه و جارانت زهر مرتب می سوخت، خبر بریده به مشهد رسیده بود. تو را به جانب میدان تیر می بردن، غروب بود و چه پاییز ارغوانی محزونی بود و من دویده بودم و از زیر خاک باغچه بیرون کشیده بودم باز کتاب ها و مجلات خاک خورده خود را و روزنامه های تو را، سرمقاله های تو را که سال پیش چنان با غرور می‌خوندی سر کلاس به هنگام درس اجتماعی و انشاء و بحث می‌کردی و عکس های تو را در کنار تخت پدر که سخت دوستشون داشتم به گرد و خاک به تندی زدوده بودم و اطراف خیش چیده بودمشان درون خلوت تنهایی و اتاقت درسم و شام بود و چه پاییز بغض کرده خاموشی صدای گرم تو در ذهن من تنین داشت، تنین اون سخنانی که در مراسم بعد از فرار شاه میان خلق به هنگام مخرموم کاخهای سلطنتی می گفتی. تو را به جانب میدان تیر می بردند و برگهای خیس کبود درختهای خانه ما می ریخت. در روز بعد سراسیمه مادرم پرسید چه پیش آمده بودت که تا سحر دیشب به حال های چنان می گریستی در خواب و 20 سال همی بیش نیز که از اون روز و روزگار گذشت به همراهان تو اما نه پیروان تو پاری به جد و جهد چنین راه سنگلاخ پر از پرتگاه را به پای خسته و مجروح و گاه نیز به دندان و چنگ پی کردن به سالهای پیاپی به کندی و تندی و در تمامی این سالها حضور تو می بود که می شکفت به هنگامه ها و میدان ها و در تقاطع سلول ها و زندان ها به واپس این لحظاتی که عشق پوسته به درود دوست بدرقه می کرد شهید لحظه دیگر را و این چنینان بود و کاروان شهیدان مدام سوی تو می آمد و نفس این مبارزه می کوفت تا گریخت سر انجام دشمن این خلق نخوص مرحله ته شد. به 40 سالگی هم اتفاق می افتد پس از گذار به دالان جانفشانی یک نسل که سال روز بخون خفتن تو را بترانیم بر مزار تو این گونه گرد هم آئیم و باز می‌بینم که سال‌های دیگر قرن قرد باید من بگذرد که تا سراسر این سرزمین میهن و خونبار را به قهر خلق از این گند ریشه‌های آفت دیرینه پاک کنی و این ستم زدگان این برادران دیگرمون را به تیره‌های فراوان و قوم ایرانی به بند رسته و همدوش و سرفراز یابی به زیر آبی این آسمان ایران شهر. ابن باویه 7 آبان 1358 خورشیدی.
روانش شاد و یادش گرامی باد. درود از شما باد. جناب آذر، همونطور که اشاره شد در سالروزهای قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای و سالگرد اون عزیزان بودیم و شما نوشته‌ها رو سروده‌هایی در این باب هم داشتید، می‌خواستم که به اونها هم اشاره بشه و بفرمایید بپردازیم به اون مطالب.
بله، برای ما نوجوانان دانش آموخته، دانش آموز سالهای نخستین دبیرستان در سالهای نهضت ملی مصدق، جوانترهای جنبش که در جایگاه وسیع‌تری در جایگاه رهبری احزاب تشکیل دهنده جبهه ملی بودند، یا مثل داریوش فروهر یا مثل دکتر فاطمی که خب مقام اداریش در کنار، ولی خب دکتر فاطمی همچون یک روزنامه‌نویس انقلابی که باختر امروز تداعی کننده سور اسرافیل دهخدای دوران انقلاب.
بله
طبیعتا اینها رو میشناختیم، بیشتر جوانترهای اونها رو که با ما فاصله های کمتری داشتن. ما مبارکانی کنیم و اونها جوانانی. داریوش فروهر رو بدن، بنابراین داریوش فروهر رو اینا دراستی خیلی فعال بودند از همون سالهای دور تا وقتی که در درگیری بنیادی پیش آمد در سر موضوع این که شاه باید سلطنت کند و نه حکومت. اونجا در میان حزب پانیانیست که آقای پزشکور هم بودن، آقای فروهر هم بودن، دیگرانی هم بودن، این شاه بروند چرا که فروهر و دوستانش در این باور بودن که از انقلاب مشروطیت به زود شاه عوامی تشریفاتی و نماد سمبولیک یک جامعه ملت ایران. همونهای که بحثایی که به تفصیل مصدر در دادگاه اول دومش بزرده بنابراین بود که در همون میانهای کار در دوران مصدر حزب فروهر اونا انشاب کردن از پانیرانیز و شدن حزب ملت ایران بر بنیاد پانیرانیز، که کم کم بر بنیاد پانیرانیز هم از پسند این نام برداشته شد به خودی خود و همون حزب ملت ایران باقی ماند. از نزدیک نخستین بار فروهر در 1941 که جبهه ملی دوم تشکیل شد و تصویرش من چند پیش گذاشتم توی
بله ما هم گذاشتیم بله بله
هم گذاشتیم و در با امکانات اون هنگام تصویر خیلی خوب یادگاری هست و خیلی هم قویه
بسیار.
بله اونجا اون کسی این کنار پرچم ایران ایستاده در ردیف سوم دیگه نشستیم جلو اینها شاهزادان فروهر.
بله
از نزدیک اونجا دیدمش فروهر رو، ولی به هم پروانه رو که بسیار فعال بود. و بعد انصاف این است که منهای علایق عاطفی که میان من و داریوش فروهر و پروانه فروهر بود و اون دلائل حالا اون مسائل عاطفی جداگانه که البته خود اون بستهایم بر بنیاد یک مقولاتی هست، اما برکنار از اون من بایستی شهادت بدهم که در فاصله تا بیشتر شما را در سقوط دولت دوست مصده و تا این 25 سالی که طول به طول انجام میده تا انقلاب بهمن، حقیقت این است که گذشته از اون دو سال اول جنبش نهضت مقاومت ملی ایران که قبلا صحبت کردیم در پیوند با شاهزادان فاطمی، میان احزاب تشکیل دهنده جبهه ملی ایران که از ایران بزرگترینش بود، حزب مردم ایران که بعد بچه های نخشب بودند، جامعه سوسیالیست های ایران رهبری شاهزادان خلیل ملکی، بعد سوسیالیست های وابسته به نهضت ملی ایران، وابسته به جبهه ملی و هم نهضت سوسیالیست های نهضت ملی ایران، بعد از اینها در کنار اینا حزب ملت ایران و نه مردم ایران، حزب ملت ایران فروهر اونا. انصاف این است که چه ما همه افکار و اندیشه های اونا موافق باشیم یا نباشیم، پیش از هر چیز انصاف حکم میکنن که در این 25 سال از میان حزب های تشکیل دهنده جبهه ملی ایران، حزب ملت ایران به رهبری فروهد، تاریوش فروهد، انصاف این است که فعالترین این احزاب تشکیل دهنده جبهه ملی ایران بوده.
بله.
من از نزدیک شاهدم و بسیار خاطرات دارم از یادمانهای مصدق که در خانه فروهر گرفته میشد، در برنامه های که در خاک در خاک جای مصدق در احمد آباد داشتیم و من خودم سال 49 آمده بودم تهران، رفتیم با ماشین خانم مریم متین دستگاهی همسر دکتر ادارت مسین دفتری که را چون خودش با یک کسی با ماشین دیگه آمد، اما بیاد دارم که پروانه فروهر در همون ماشین آمد و با یکی دیگه از بانوان کلان یادم نیست و از اونجا که جز خانواده مسین دفتری خود نوهای مصدق هم دو خانواده شن، البته پلیس نظامی زیادیست داره بود، اما خوب خانه مسین دفتری سر ایستی که دادم در بازرسی خود راه
ایستگاه
بازرسی در مطل نکرد، بعد را افتاد تا او طرف از من پرسید مستر او نایستاد. در هر حال فروهر به عنوان یکی از مثالها در قضیه بحرین جبهه ملی ایران اطلاعیه مدن حزب ملت ایرانه، اینا قابل تحمل.
بله دقیقاً.
اگر هم داده من یادم نیست، ولی اطلاعی از ایران ملت ایران من خوب بودم.
بله.
شده یکی از اون همی که از بازپسین زندان های مکرر در مکرر تاریخ فروهر بود که بعد از 32 تا امراد بهمن اینا متناوبا ادامه داشت.
بله.
من باید بیارم که وقتی من از زندان اول خراسان در زندان وکلاوات مشهد زندانی تموم شده بود و پاییز 1151 آمدم به تهران، یک راست آمدم خونه فروهر که البته فروهر هنوز زندان بود، 51 زندان بود، بابت اطلاعیهی که در سال 49 اول سال 49 و اواخر 48 به نظرم اول 49 حزب ملت ایران در پیوند با واگذاری بحرین، واقعا کلمه واگذاری اطلاق میشه.
بله دقیقا.
چون همون سالها تن از دوستان بسیار دانشور من که در وزارت امور خارجه کار میکردن به هر کجا هستن سلامت باشند به من نشان دادن چندین سال بود که یک کادر علمی در وزارت امور خارجه ایران که مشغول تعیین یک پروژه پژوهشی بسیار بنیادی بود، امیدواریم به اثر اون متن مانده باشه چون یک سند بسیار حقوق بین‌المللیه، 700 دفعه کار شده بود با بسیارانی تصویرها از گذشته های دور و نزدیک که این کتاب 700 دفعه نشان میداد مالکیت تاریخی بحرین رو در از ایران از دوره هخامنشیان تاریخ.
بله.
از شوخی ها و از طنز های تاریخ میهن ما یکی اینه که در انگامی که کتاب داشت چاپ میشد، البته با موافقت عالی ترین مقامات نظام پیشین یعنی شخص شاه، یک دفعه بابت مذاکرات و معاملات پس پشت پرده ای که با نمایندگان با دولت انگلیس داشتند، شاه در اون در یکی از سفرهاش همون هنگام که در هند بود ضمن گفتگوی عمومی با خبرنگاران یک باره گفت که ها برای درباره بحرین اندکی اختلاف نظرهایی هست که ما به سازمان ملل رجوع میکنیم و البته نتیجه رفراندوم هست باشد ما میپذیریم. این رو فقط آدم هایی که اون روزا واقعا مسائل دنبال میزدن متوجه میشن.
بله.
یعنی شوکه تا اون موقع اصلا به طور رسمی در همه دعاوی بین المللی و اسناد بین المللی که ایران حرف میزد اون یکی از استان ایران بود.
بله، استان 14.
و بعد هم بسته روشن شد که به سازمان ملل مراجعه میکنیم و همه پرسیم هم یه چیز مطلقاً تشریفاتی بوده. بسته واگذاری بحرین این هم هست که این هم باید گفته بشه که در آخرین روزها و آخرین سال و آخرین ماه و آخرین روزهایی بود که قرار انگلستان تشخیص داده بود باید از کرانه های جنوبی خلیج فارس بیاید بیرون.
بله.
و این اماراتی که الان میشناسیم که تشکیل شده از این چند تا شهر نشین، اینها به وجود بیاید. بعد اینجوری یادداشت‌های الان به تفصیل در کتاب یادداشت‌های شستنتیش اینا به تفصیل اسناد خیلی خوبیش اونجاست که نظام سلطنتی تعهد مفصلی داشته با انگلستان که بحرین رو بدهند، اما این ستا جزیره یعنی که البته به گوهر و به تاریخ مال ایران بوده اما عملا نیمه بوده، تند بزرگ و تند کوچک و
ابو موسی
و ایران تصرف کنه.